علت اختلاف و ناسازگاری کلی انسان با انسان ناشی از همین دید پندارگونه یا دید قالبی است. شما عمل معینی انجام می دهید و با قالب خاص خودتان آن را معنا می کنید. همان عمل را من با قالب خودم که با قالب شما متفاوت است معنا می کنم و آن را طور دیگری می بینم. و از آنجا که قالب هر یک از ما حکم حیات روانی ما را دارد و حاضر نیستیم در اصالت آن تردید کنیم، با یک کیفیت متعصبانه و خصمانه از قالب‌های خود دفاع می‌کنیم و دفاع از قالب‌های متفاوت و متضاد منجر به جنگ و اختلاف و ناسازگاری من و تو می‌شود. گفتیم انسان به دنیای خارج و به خودش از طریق قالب نگاه می‌کند و می‌دانیم قالب پدیده‌ای است که به وسیله حافظه نگهداری می‌شود، یعنی جایش در حافظه است و هر آنچه در حافظه باشد کیفیت کهنگی و ماندگی دارد. از 30-40 سال پیش یا از 1 ساعت پیش فرق نمی‌کند، تصاویری در حافظه ما ثبت شده است و مجموعه آنها را به عنوان هویت خود فرض می‌کنیم. من 50 سال است دارم در ذهنم تکرار می‌کنم که من آدم حقیری هستم، آدم بی عرضه و عقب مانده‌ای هستم، آدم محروم و ناکامی هستم. این تکرار یعنی کهنگی، یعنی با یک هستی کهنه زیستن. و ما اکنون از طریق این وسیله کهنه و مرده به دنیا و جریانات آن نگاه می کنیم. بنابراین همه چیز را کهنه و به صورت یک امر مرده می بینیم. بدون مبالغه می توان گفت ما از وقتی به قالب هویت فکری رفته ایم هرگز نتوانسته ایم زندگی و جریانات آن را به صورت نو و تازه ببینیم. هرگز تراوت زندگی را استشمام نکرده ایم. زندگی یک حرکت پویا و مدام در حال نو شدن است، ولی ما آن را از طریق یک وسیله کهنه نگاه می کنیم و نتیجتاً رنگ کهنه آن وسیله را در زندگی می بینیم. فرض کنید من دیروز یا 30 سال قبل دیدم که شما عمل معینی انجام داده اید، مثلا نسبت به کسی بخشش یا خشونت کرده اید. همان وقت تصویری از شما به عنوان اینکه آدم سخاوتمند یا شجاعی هستید در حافظه من ثبت شده است. اولا این تصاویر را من با الگوی ذهنی و شخصی خودم از شما برداشتم. ثانیاً امروز و فردا و هزاران فردای دیگر هم که شما را ببینم با همان تصاویر کهنه می‌بینم. یعنی شما را ثابت می‌بینم. دید من نسبت به خودم نیز چنین ماهیتی دارد. 40 سال است که من دارم با پدیده کهنه‌ای که در وجودم لانه کرده است می سازم و وجود گندیده آن را تحمل می کنم. و آیا در این مسئله کم دخامتی نهفته است؟ نمی دانم توجه کرده اید که ما چگونه احساس کلافگی می کنیم؟ چگونه از خود فرار می کنیم؟ چگونه مدام در پی مشغولیت‌ها و سرگرمی‌های جدید می‌گردیم؟ همه اینها به خاطر آن است که ما درون خود احساس ملالت، یک نواختی و کهنگی می‌کنیم. نمی‌دانم کدام یک از عرفا بوده که وقتی وارد جمعی می‌شده است می‌گفته بوی گند من می‌آید. من واقعا یک وجود گندیده است. وجودی که بوی ماندگی و نام دهد. اگر سرگرمی هایی که عمدن برای خود می تراشیم تا وجود ملالتبار خود را در آنها گم کنیم وجود نداشت، حس می کردیم که گندیدگی درونی یعنی چه؟ هویت فکری و قالب علاوه بر کهنگی دارای کیفیت مکانیکی و کلیشه‌ای نیز هست. در حالات ذاتی انسان نوعی تنوع وجود دارد. شاید کلمه تنوع رسوا نباشد. منظور از تنوع کیفیت نو به نو شدن است، مثل آب جاری. حالات بچه مدام در تغییر است. کیفیت حالاتش هر لحظه با لحظه قبل متفاوت است، اما بعد از اینکه ارزش‌ها در ذهن اون ثبت شد و جای حالات معنوی اصیل او را گرفت، وجودش تبدیل به یک دستگاه مکانیکی، ساختگی و کلیشه‌ای می‌گردد که همیشه با حرکت دکمه‌های معین، یعنی ارزش‌های معین، یک طور و یکسان عمل می‌کند. اگر تنوعی هم در رفتارش هست، تنوع دکمه‌ها است. معنای مجموعه این جریانات آن است که انسان به یک صورت اساسی آزادی درونی خود را از دست می دهد و به اسارت قالبی در می آید که از خارج بر ذهن او تحمیل شده است، و زمانی این قالب بر او تحمیل شده است که قوه و قدرت سنجش و تمیز هم نداشته است. به مسئله جهل از این بود هم توجه کنید. انسان قالبی در آنچه فکر می کند، در آنچه آرزو می کند، در آنچه احساس می کند و به طور کلی در تمام جنبه های زندگی خود نه آزادی دارد و نه آگاهی. مجموعه زندگیش یک کیفیت کور دارد. قدرت تمیز و سنجش واقع بینانه هیچ چیز را ندارد. در حقیقت بعد از حاکمیت هویت فکری، انسان آزاد و آگاه تبدیل به انسان اسیر، مجبور و ناآگاه می گردد. حرفم تمام شد. امیدوارم با بحث امروز دیدمان نسبت به موضوع قدری روشن‌تر شده باشد. اگر سوالی هست مطرح کنید. سوال: میگوییم بعد از حاکمیت هویت فکری، انسان آزاد و آگاه تبدیل به انسان مجبور و ناآگاه میشود. مفهوم مخالف این حرف آن است که بدون حاکمیت هویت فکری، انسان هم آزاد است و هم آگاه. در صورتی که واقعیت اینطور نیست. انسان در هر حال محکوم است به اینکه این طور یا آن طور باشد. فرض کنید اگر من ذاتاً خشن یا ملایمم، این صفات را خودم انتخاب نکردم، بلکه محکوم و مجبورم به اینکه خشن یا ملایم باشم. در مورد آگاهی هم چه دلیلی وجود دارد که در صورت عدم حاکمیت هویت فکری انسان واقعاً آگاه باشد؟ بین اینها چه ارتباطی هست؟ جواب: به یک بیان فلسفی درست میگویید. انسان به یک معنای عمیق و اساسی مجبور است به اینکه چنین یا چنان باشد. ولی به این نکته توجه داشته باشید که انسان در حالات طبیعی خود اگرچه مجبور است، اما احساس اجبار نمی کند. زیرا کیفیت اجبار نیز جزء ماهیت خود اوست. عامل مجبور کننده ای جدا از هستی خیش حس نمی کند. مثلا خشونت ذاتی تو جزئی است از بودش تو، ولی خشونت فعلیت به شکلی ریشه در منهای از خارج تحمیل شده بر تو دارد. مثلا خشونت را نشانه یک شخصیت نیرومند به تو القا کردند. سوال. در مورد هویت فکری هم ما احساس اجبار نمی کنیم. وضع موجود به نظرمان کاملا عادی می رسد. فکر می کنیم روال عادی زندگی همین طور است که هست. جواب: چرا؟ به یک شکل مبهم و ناآگاه احساس اجبار می کنیم. منتها این احساس برای من عادی شده است. وقتی به ما گفته می شود بیایید این هویت غیر اصیل و مخرب را از بین ببرید تا فارغ و آسوده و اصیل زندگی کنید، اولین جوابی که می دهیم این است که نمی توانم. آیا نمی توانم؟ حکایت بران نمی کند که ما در رابطه با آن احساس اجبار می کنیم؟ آیا احساس نمی کنیم مجبوریم که با این تحفه بسازیم؟ سؤال دیگر شما درباره آگاهی بود. گفتید به چه دلیل انسان بدون هویت فکری یک انسان آگاه است؟ به این دلیل ساده که عوامل ناآگاهی در او وجود ندارد و ذهنش را تیره نکرده است. ذهنش در رابطه مستقیم با واقعیات است. همه چیز را آنطور که واقعا هست می‌بیند، نه آنطور که پندارهای ذهنی بر دید او تحمیل می‌کنند. این عین آگاهی است. سوال: شما می‌گویید رفتار خود و دیگران را به صورتی که واقعا هست نگاه کنیم، یعنی آنها را به بد و خوب یا به ارزش و بی ارزشی تعبیر و معنا نکنیم. حالا سوال این است که در این صورت تربیت چه نقشی پیدا می کند؟ آیا موضوع تربیت اصولا منتفی نمی شود؟ فرض کنیم بچه ذاتن خشن است و بچه های دیگر را اذیت و آزار می کند و بچه دیگر ذاتن بیدفاع است. هر قدر او را اذیت کنند از خودش دفاع نمی کند. این دو بچه را چجوری باید اصلاح کرد؟ اگر به بچه‌ای که از خودش دفاع نمی کند لزوماً دفاع کردن را حالی نکنیم، آیا یک موجود توسری خور و ترسو بار نخواهد آمد؟ جواب: تمام سوالات حکایت بران می کند که دو نوع دید و رابطه‌ای که از آن صحبت می کنیم هنوز روشن نشده است. اولاً هیچ موجودی نیست که از خودش دفاع نکند. هر موجودی به اقتضای ماهیت و طبیعت خود یک وسیله یا یک راه دفاع دارد. بچه وقتی ضرورت دفاع را حس کند، خود به خود و به طور طبیعی به طریقی از خودش دفاع می کند. حالا فرض کنیم دفاع نمی کند و من و شما می خواهیم به او بیاموزیم که دفاع کردن لازم است. آیا به نظر شما باید به او بیاموزیم که از وجود انسانی خودش دفاع کند یا از وجود ارزشی خودش؟ سوال: کاری به وجود ارزشی نداریم، از وجود انسانی خودش دفاع کند. جواب: ما لفظاً میگوییم کاری به وجود ارزشی نداریم، ولی در باطن تمام توجهمان به وجود ارزشی است. اگر نظر به وجود انسانی و واقعی است، من میگویم خوب است برای دفاع از وجود واقعی به بچه یاد بدهیم که وقتی مورد حمله و آزار قرار میگیرد فرار کند. مگر نه اینکه منظور ما این است که وجود واقعی او را از آزار در امان نگه داریم. پس به وسیله فرار هم منظور حاصل میشود. نظر شما راجع به فرار به عنوان یک راه دفاع چیست؟ سوال: بچه بعدها تبدیل به یک انسان بی شخصیت، زبون و توسری خور می شود. جواب: توجه کردید که نظر شما به وجود ارزشی بچه است، نه به وجود واقعی او. در هر صورت حرف من این است که هر نوع تربیت و رفتاری دلتان می‌خواهد در رابطه با بچه داشته باشید، فقط سعی کنید چیزی به ذهن او نچسبد. ذهن بچه را لانه ارزش‌های بی‌اعتبار و پنداری قرار ندهید. به بچه یاد بدهید که از خودش دفاع کند، ولی کیفیت این یاد دادن طوری نباشد که بعد از دفاع تصویری هم به عنوان اینکه من آدم با جربوزه، شجاع و چنین و چنانی هستم در حافظش ثبت بشود و بماند. سوال دیگر من این است که اگر فرزند به بچه‌ای که ترسو است حالی نکنیم که ترس چیز بعدی است، آیا این امکان وجود ندارد که وقتی بزرگ شد حالت ترس در او باقی بماند؟ منظورم معنای تعبیر و تفسیری ترس نیست، بلکه خود حالت ترس ممکن است در او باقی بماند. جواب: اولا نمی شود گفت ترس چیز بدی است. ترس هم یک حالت طبیعی انسان است مثل حالتهای دیگر او. ترس یک واکنش طبیعی است در مقابل یک خطر واقعی و در حقیقت حکم یک زنگ هشدار را دارد. اگر این واکنش طبیعی در انسان وجود نداشت، نمی توانست خطر را تشخیص بدهد. علت این که ما تصور بدی از ترس داریم این است که از هنگام کودکی آن را یک چیز بی ارزش و حقیرانه به ما معرفی کردند و ما اکنون از تصور بی ارزشی ترس بیشتر می ترسیم تا از خود ترس. ثانیاً فرض کنیم که ترس واقعاً یک حالت نامطلوب است. اصرار نداریم ثابت کنیم که نامطلوب نیست، چون مطلوب یا نامطلوب بودن آن در اصل موضوع مورد نظر ما تأثیری ندارد. شما میگویید اگر ترس را در بچه نکوهش نکنیم و نگوییم ترس چیز بدی است، ممکن است حالت ترس در او باقی بماند. ببینیم آیا این طور است؟ بچه یک حالتهای همیشگی دارد که جزء خمیرمایه معنوی اوست. حالتهای دیگری هم به صورت اتفاقی و به دلیل عوامل خاصی در او به وجود می آید و بعد که آن عوامل از بین رفت، آن حالتها هم خود به خود از بین می روند. این بچه قبل از آن که وارد تاریکی بشود یا صدای مهیبی بشنود در حالت ترس نیست. همین که وارد تاریکی شد، حالت ترس در او ایجاد می شود. بعد هم که از تاریکی خارج شد، آن حالت از بین می رود و بچه حالت عادی خود را باز می یابد. پس ترس معلول یک عامل است. وقتی عامل وجود نداشت، ترس هم وجود ندارد. آنچه شما به عنوان حالت ترس میگویید در بچه باقی میماند، حالت ترس نیست، بلکه تصویر بی ارزشی است که از ترسو بودن در ذهن او باقی میماند. همه ما دائما در ترس به سر میبریم، ترس از یک اتفاق موهوم. خب، آیا این ترس ها و اضطراب های دائمی به خاطر وجود عوامل واقعا خطرناک است؟ معلوم است که نه. ترس های ما ناشی از به خطر افتادن ارزش هایی است که برای خود متصوریم. فکر می کنیم هر آن ممکن است بلایی سر ارزش های عزیزمان بیاید. ما از کلمه ترسو، از کلمه ناتوان، از کلمه بی ارزه، از کلمه حقیر و نظایر آن می ترسیم، نه از عوامل خطرناک. من از این نمی ترسم که شما به صورتم سیلی بزنید، از این می ترسم که بعد از سیلی خوردن تصویری که از خودم پیدا می کنم این است که چه آدم ضعیف و بی ارزه و بی دفاعی هستم. از همه این مطالب گذشته، فرض کنیم ترس، حقارت، عقب ماندگی، بی‌جربزگی و نظایر اینها واقعاً کیفیات نامطلوبی است و هماکنون هم در من و شما وجود دارد. اگر مرکزی به نام من در ذهن ما تشکیل نشده بود، از وجود این کیفیات به فرض آگاه بودن بر آنها عذاب نمی کشیدیم و آنها را به عنوان مسئله رنج‌آور تلقی نمی کردیم. اگر پدیده‌ای به نام من در ذهن شما وجود نداشت، کیفیت نامطلوب ترس را متعلق به خود نمی دانستید. یعنی با دید شخصی به آن نگاه نمی کردید. دیدتان نسبت به آن طوری بود که انگار موجودی از موجودات خلقت، بی آنکه آن موجود من باشم، گرفتار مسئله ای است. اگر ترس، حقارت یا مسائل دیگر شما در من یا دیگری وجود داشت، آیا اسباب رنج و نگرانی شما بود؟ آیا مسائلی که هم اکنون در من وجود دارد اسباب رنج شما هست؟ مسلم است که نه. اگر شما با دید بدون من به خودتان نگاه می کردید، مسائل برایتان آنطور قابل تحمل و غیر رنج‌آور می رسید که انگار آن مسائل در دیگری وجود دارد. توجه داشته باشید که منظور مسائل روانی است نه جسمی. اگرچه موضوع در مورد مسائل جسمی هم تا حد زیادی صادق است. سوال: اگر من نداشته باشیم، مسائل دیگران هم ممکن است برایمان اسباب رنج باشد؟ جواب: درست است، ولی در آن صورت مسئله انسان است، نه مسئله من، و رنج ناشی از آن نیز یک کیفیت غیر شخصی دارد که با رنج فعلی ما به کلی متفاوت است. اصلا کلمه رنج برای بیان آن حالت مناسب نیست. شاید احساس شفقت بهتر باشد. سوال: به نظر من اولا بسیار از همین ارزش‌های قراردادی مفید و لازم است. مثلا چه ضرری دارد که انسان از خودش بخشش نشان بدهد یا تواضع داشته باشد یا فداکاری کند، ولو این کارها به حکم ارزش یا حتی برای رقابت باشد. ثانیاً اگر این ارزش‌ها وجود نداشت، تشخیص بد و خوب چگونه ممکن بود؟ فرضاً یکی از ارزش‌های اجتماعی این است که انسان به خصوص زن‌ها باید عفیف باشند یا ناموس پرستی برای مرد لازم است. اگر این ارزش‌ها وجود نداشت، اخلاق جامعه چه صورتی پیدا می‌کرد؟ جواب: ارزش‌ها بعد از ثبت در ذهن تشکیل مرکزی را می‌دهند که این مرکز اساساً یک ماهیت مخرب، شیطنت‌آمیز و شرارتبار دارد و تمام ارزش‌ها را هم وسیله این شیطنت قرار می‌دهد. ممکن است در بعضی ارزش‌ها یک فایده متظاهرانه و جزئی مشاهده شود، ولی در یک سطح وسیع و نهایتاً همه آنها خرابی و ضرر به بار می آورند. شما به حکم ارزش سخاوتمند بودن 1,000,000 به من می بخشید، ولی توجه داشته باشید که تنها همین یک ارزش در شما وجود ندارد. ارزش زرنگ تر بودن از دیگران هم در شما هست و برای تحقق آن با بیرحمی و خشونت هرچه تمامتر دست به یک سری کارها میزنید، از جمله این که به هر طریقی شده 10,000,000 انباشته میکنید و بعد از همان 10,000,000 1,000,000ش را به دیگری میدهید، تازه آن هم به خاطر اینکه باز هم ارزش بیشتری به دست آورده باشید. به هر حال، حالا من این سوال رو از شما می کنم که اصولاً چه مانعی دارد شما بخشش کنید بدون آنکه از بخشش خود ثبت ذهنی هم بردارید. بخشش کنید ولی از بخشش خود من نسازید. 1,000,000 به من بدهید و همینجا پروندهش را ببندید. با آن رابطه ذهنی برقرار نکنید. شما وقتی از بخشش خود ثبت ذهنی به عنوان اینکه من آدم سخاوتمندی هستم برمی‌دارید، من برایتان مهمتر از عمل بخشش می‌شود. برای شما بخشش مطرح نیست، بلکه من بخشنده مهم است. شما به ارزش می‌اندیشید، نه به بخشش. هر وقت هم احساس کنید به وسیله بخشش ارزشی عاید شما نمی شود، بخشش نخواهید کرد. پس در حقیقت شما بخشش نمی کنید، بلکه نوعی معامله می کنید. پول می دهید و ارزش می گیرید. در بخششی که به حکم حالت و میل اصیل انسان صورت می گیرد، انتظار معوض و برگشت وجود ندارد. نه معوض مادی، نه معنوی. این بچه قضا یا اسباب بازیش را به بچه دیگر نمی دهد با این نیت که او هم روزی همین کار را بکند، یا با این نیت که به او بگوید عجب آدم دست و دل بازی است، بلکه می بخشد فقط برای اینکه میل دارد ببخشد. بخشش تواضع، فداکاری، فضیلت و هر صفت دیگر زمانی اصالت و محتوا دارد که بدون آگاهی فکری و خود به خود صورت گیرد. فضیلت فکری، تواضع فکری، سخاوت فکری یا فداکاری فکری فضیلت و تواضع و فداکاری نیست، بلکه نمایشی است در جهت تحقق تصاویر ارزشی. سؤال دیگر شما این است که اگر به ارزش ها پایبند نباشیم، خوب و بد را چگونه تشخیص بدهیم؟ من نمیگویم ارزش و بی ارزشی واقعی وجود ندارد و همه چیز حاصل قرار داده است. البته بهتر است در مورد واقعیات به جای ارزش و بی‌ارزشی کلمه مطلوب و نامطلوب به کار برده شود. بسیاری قضایا و پدیده ها هستند که فی نفسه و به طور مطلق مطلوب یا نامطلوبند، ولی ارزش ها و بی‌ارزشی ها یا اصولاً ارتباطی به امور مطلوب و نامطلوب ندارند یا ارتباطشان با سایه قراردادی آن امور است. آنچه من میگویم این است که بیایید سایه ها را از ذهن خارج کنیم تا در رابطه مستقیم با مطلوب ها و نامطلوب ها قرار گیریم. همین موضوع عفیف بودن و ناموس پرستی را که خودتان مثال زدید در نظر بگیرید. می دانیم که موضوع عفیف بودن مخصوصا برای زن در نظر ما شرقی ها خیلی اهمیت دارد. همه ما با این موضوع کاملا آشناییم، ولی می بینیم بعض جوان ها که از شرق به کشورهای اروپا یا آمریکا می روند، به محض اینکه پایشان به آنجاها رسید، انگار نه انگار چنین مسائلی برایشان مطرح بوده است. بعضی ها در اونجا با دخترهایی ازدواج می کنند که حتی به باکره بودن اهمیت نمی دهند. این نتیجه ارزش قراردادی است. ارزشی که بی مبنا و بر پایه هوا باشد، با هوا هم می رود. من می گویم اگر در عفیف بودن حکمتی وجود دارد، بیایید به آن حکمت پی ببریم، فلسفه آن را به عنوان یک ضرورت اجتماعی و مطلوب واقعی درک کنیم. در آن صورت به اروپا که سهل است، به اقیانوسیه هم که برویم، عفت را با خودمان میبریم و برمیگردانیم. در آنجا رهایش نمی کنیم. سؤال: این هویت بعدعلی را چگونه می توانیم از بین ببریم؟ جواب: عجله نکنید، در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. فعلا به این نکته توجه داشته باشید که ما به میزانی برای از بین بردن آن آمادگی پیدا می کنیم که به وخامت آن پی ببریم، و هدف بحث های فعلی نشان دادن این وخامت است. در حال حاضر به علت عادت به همین زندگی بدلی نمی دانیم با چه مسئله ای مواجهیم. از هنگام کودکی تحفه ای را همراه ما کردند و با تلقین و تکرار فراوان گفتند که این تحفه ای است بسیار گرانبها و ضروری. ما هم چنان مجذوب و مفتون آن شده ایم و به آن مشغول گشته ایم که هرگز ننشسته ایم و با چشم باز و صراحت آن را نگاه و بررسی کنیم. اگر این کار را بکنیم، می‌بینیم این تحفه نه تنها عزیز نیست، بلکه وبال جان ماست. زمانی که به روشنی و با عمق بینش خود به وبال بودن آن آگاه گشتیم، خودش بی هیچ تلاش و کوششی از بین رفته است.